برنامه بنیاد منصور حکمت. با سلام به شنوندگان عزیز رادیو، من مریم کوشا هستم. به برنامه بنیاد منصور حکمت خوش اومدید. برنامه های ما روی اینترنت و ماهواره از طریق رادیو یک دنیای بهتر پخش میشه. در این برنامه سعی داریم تمام مطالب و نوشتجات منصور حکمت رو به مرور بخونیم و به این شکل از طریق رادیو شنوندگان رو با این متون آشنا کنیم. منصور حکمت، رهبر جنبش کمونیسم کارگری، گنجینه ای از آثار به جای گذاشته که خوندن اونها رو به همه توصیه میکنیم. میتونید از طریق گوش کردن به این برنامه و همچنین خوندن آثار منصور حکمت روی وبسایت منصور حکمت با این متون آشنا بشید. آدرس سایت هست www.m-hikmat.com. و اما برنامه امروز. در برنامه امروز بخش دوم مقاله منصور حکمت تحت نام ملت، ناسیونالیسم و برنامه کمونیسم کارگری رو براتون میخونم. این مقاله برای اولین بار در فروردین 1373 آوریل 1994 در شماره 13 نشریه انترناسیونال منتشر شد. لیست استالین. استالین تنها کسی نیست که تعریفی از ملت و لیستی از مشخصات آن به دست داده است. اما شروع کردن از استالین از این نظر مفید است که اولا اساس فرونبندی او طبیعی نیست که چپ با آن آشناست و خواهی نخواهی تحت تأثیر آن است و ثانیا لیست استالین یک لیست التقاطی کمابیش جامع از عمده مشخصاتی است که پیشینیان او برای ملت‌ها برشمردند. استالین از این درجه التقاط برخوردار بوده است که بتواند فاکتورهایی را که بعضاً حتی با هم تناقض دارند زیر چتر یک فرمول و یک نظریه واحد در مورد مقوله ملت گردآوری کند. ملت چیست؟ به روایت استالین، ملت به مردمی اطلاق می شود که در یک روند تکامل تاریخی و به شیوهی با ثبات، زبان مشترک، سرزمین مشترک، حیات اقتصادی مشترک و سیما و قالب روانی مشترکی یافتند که در یک فرهنگ مشترک بازتاب می‌یابد. استالین البته یادآور می‌شود که ملت به عنوان یک محصول تاریخ ابدی و ازلی نیست، دستخوش تغییر می‌شود و آغاز و پایانی دارد. هیچ یک از این مشخصات از نظر استالین به تنهایی برای ملت نامیدن این یا آن مجموعه مردم کافی نیست. اما غیبت هر یک به تنهایی برای سلب عنوان ملت از آنها کافی است. با این مانور تحلیلی استالین می‌کوشد به طرز ناموفقی گریبان خود را از این مشکل خلاص کند که بر مبنای هر یک از تک مؤلفه‌ها، ترکیب ملی جهان و لیست ملل واقعی چه آن وقت و چه امروز چیز دیگری غیر از ترکیب کنکرت و آمپریکی که عملا دارد عذاب در می آید. استالین خود مثالهایی را که تک مؤلفه های او را رد می کنند می شناسد و بعضا ذکر می کند. اما مشروط کردن صلاحیت ملی به برخورداری از جمیع این خواص نه فقط نقص هر تک مؤلفه را جبران نمی کند، بلکه ناخوانایی تعریف ملت با واقعیت کنکرت را به مراتب چشمگیرتر می کند. فاکتور زبان ملت بودن مردم کشورهای باثبات و تاریخ شکل گرفته چند زبانی مانند سوئیس، بلژیک، ایالات متحده امروز، کانادا، فرانسه، اسپانیا، بریتانیا و بخش زیادی از کشورهای قاره های آفریقا و آسیا را زیر سوال می برد. جالب توجه است که برای مثال در مقطع وحدت ایتالیا و پیدایش ملت واحد ایتالیا تنها 2.5% مردم به این زبانی که امروز ایتالیایی نامیده می شود تکلم می کردند. از طرف دیگر نه فقط ملت‌های چند زبانی بلکه زبان‌های چند ملتی در دنیا فراوان است. یک نگاه ساده به نقشه جهان نشان می دهد که دامنه کاربرد زبان‌های انگلیسی و فرانسه و اسپانیایی به عنوان زبان اول و زبان خانگی مردم چقدر وسیع و جهانی است. این ملاحظات تازه با این فرض است که خود مقوله زبان با دقت ریاضی قابل تعریف باشد که در واقعیت هم چنین نیست. برای مثال می توان پرسید آیا سرب ها و کروات ها به دو زبان مختلف سخن می گویند؟ و باز مدافعان تشکیل کردستان واحد به عنوان اثبات ملت بودن کردها از جمله به وجود یک زبان مشترک استناد می کنند. حالان که بعضی تحلیلگران غربی عدم تشکیل تاکنونی کشور کردستان را از قضا به فقدان یک زبان کردی مشترک ربط می دهند. یک ناسیونالیست آلمانی دو آتشه که تعلق قومی و اشتراک در زبان را ملاک هویت ملی خیش قرار می دهد، باید طاقت داشته باشد که یهودیان اشکنازی را که به زبان یدیش تکلم می کنند که شاخه ای از آلمانی قدیم است، با عنوان آلمانی های اصیل به رسمیت بشناسد. فاکتور زبان کمک زیادی نه به تعبیر استالین و نه به درک مسئله ملت نمی کند. مقوله سرزمین به همین درجه پیچیده است. نه فقط اقوام و ملیت های مختلف در سرزمین های مشترکی زیسته اند و به نوبت بر آن حکم رانده اند و یکدیگر را به این سوی و آن سوی کوچانده اند، بلکه با رشد جمعیت دنیا و با گسترش تحرک و تردد و مهاجرت انسانها در پهنه جهان، هر تعریف ملی مبتنی بر اشتراک در سرزمین باید هر ساله مورد تجدید نظر قرار بگیرد. طول و عرض کره زمین ثابت است. انسانها اما آن هم با شتابهای مختلفی در میان اقوام و ادیان گوناگون دائما بر تعدادشان افزوده شده و می شود. در اکثریت کشمکش‌های ملی امروز، جدال بر سر سرزمین و دعاوی ارضی یک موضوع اصلی مورد مشاجره است. فلسطین یک نمونه برجسته است، اما ابداً منحصر به فرد نیست. سرزمین مورد نظر ناسیونالیسم کرد بعضاً همان خطه مورد علاقه ناسیونالیسم ارمنی است. تلاشی یوگسلاوی و کشمکشی که بر سر ملیت هر متر مربع در بوسنی هرسگوین در جریان است، نمونه‌های زنده و حی حاضر بیشتری به دست داده است. ملاک سرزمین به خصوص با نمونه یهودیان در دوران استالین که فاقد سرزمین واحدی به نام خیش بودند، مقابل قرار داده می شود. با ملاک استالین، یهودیان بنابر فقدان سرزمین مشترک یک ملت نبودند. برای نظریه پردازان دیگری مثال ملت یهود متقابلاً ردیه‌ای بر ملاک سرزمین و البته همچنین زبان در تعریف ملت است. تعبیر استالین از ملاک زندگی اقتصادی مشترک و پیوند اقتصادی درونی بسیار مبهم و به خصوص به شدت غیر مارکسیستی است. از یک سو در بحث جنبش‌های ملی عروج ملت را محصول عصر سرمایه‌داری اعلام می‌کند و از سوی دیگر ملاک پیوند اقتصادی را به دوران پیش از پیدایش سرمایه‌داری تسری می‌دهد و با این ملاک‌ها در دنیای قبل از سرمایه‌داری نیز دست به کار رد و قبول اعتبارنامه‌های ملی مردم مختلف می‌شود. برای مثال در رد ملت بودن گرجی‌ها علی‌رغم زبان و سرزمین مشترک به فقدان یک همبستگی و چسبندگی اقتصادی در میان مردم گرجستان در دوره سرواژ استناد می‌کند. اگر مقوله بازار داخلی در دوران سرمایه‌داری را بتوان به عنوان مبنایی برای زندگی اقتصادی مشترک و منفک از دیگران تعریف کرد که خود جای بحث دارد، زندگی اقتصادی مشترک و پیوند اقتصادی درونی در دوران سرواژ یا در نظامی فاقد یک سیکل مبادله کالایی گسترده میان جمعیت دیگر ابداً قابل درک نیست. تا آنجا که به سرمایه‌داری مربوط می شود، اقتصاد مشترک و بازار داخلی جدا از مقوله دولت واحد قابل بحث نیست. اگر چنین دولتی وجود داشته باشد، اگر مردمانی واقعاً به تشکیل دولت خیش در یک رابطه اقتصادی کاپیتالیستی نائل شده باشند، آن وقت به همین اعتبار ملت بودنشان فلحال مسجل شده است و ارجاع به ملاک دیگری اصولاً ضرورت نمی‌یابد. ملاک اقتصاد مشترک به این اعتبار یک ملاک زائد و از نظر تئوریک گمراه کننده است که عملاً کل موضوع تعریف ملت را دور می‌زند. و بالاخره فاکتور آخر استالین مقوله کاراکتر و مشخصات روانی مشترک، فرهنگ مشترک است. این شاید دلبخواهی ترین و غیر علمی ترین بخش تعریف است که از اساس کل مسئله تعریف ابژکتیو ملت را لوس می کند. استالین می نویسد، شروع نقل قول: البته مشخصات روانی یا به عبارتی کاراکتر ملی برای ناظر خارجی قابل تعریف نیست، اما تا آنجا که خود را در یک فرهنگ مشترک خاص آن ملت به ظهور می رساند، مقوله‌ای قابل تعریف است و انکار بردار نیست. پایان نقل قول. این مقوله دریچه‌ای برای ورود اختیاری ترین دستبندی هاست. نژاد، قومیت، مذهب مجدداً از این دریچه وارد بحث می شوند، چرا که هر یک آشکارا عوامل مشروط کننده ذهنیت و روانشناسی افراد هستند. قائل بودن به یک فرهنگ ملی فراطبقاتی که ذهنیت و موقعیت روانی انسانهای متعلق به یک ملت را کلن از سایرین متمایز می کند، به شدت غیر مارکسیستی، غیر واقعی و خیالی است. استالین مشخصاً از اختلاف کاراکتر ملی آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها علارغم زبان مشترکشان سخن می‌گوید. دنیای ذهنی کارگر آمریکایی به ذم استالین شباهت بیشتری با ارباب صنایع این کشور دارد تا با کارگران ایرلندی و انگلیسی. قائل بودن به نوعی معنویات مشترک در میان آحاد یک ملت فرمولاسیون‌های دیگری هم داشته است. تاریخ مشترک، خودآگاهی ملی، هویت ملی، مقولاتی است که کمابیش به همان روانشناسی مشترک استالین اشاره می‌کند. در تمام این فرمول‌ها آنچه عیان است، خصلت فوق‌العاده پروبلماتیک خود این مقولات و مؤلفه‌هاست. به قول ارنست رنان، عوضی گرفتن تاریخ خیش و یا باید گفت تاریخ بافتن برای خیش خود جزء مشخصات ملت بوده است. توضیح دادن ملت بر مبنای معنویات مشترک، تاریخ مشترک، حافظه تاریخی و کاراکتر ملی مشترک، توضیح دادن اساطیر با اساطیر است. عینیت و قابل ارجاع بودن مفاهیمی چون تاریخ، فرهنگ، روانشناسی و امثال هم خود باید بدون اثبات شود. ملت و تاریخ. مشکل اساسی تر تعبیر استالین و تعابیر نوع استالین از مقوله ملت، خصلت غیر تاریخی و جامد آن است. استالین البته ملت را یک مقوله تاریخا شکل گرفته می نامد. جمود این فرمول علارغم اشاره به نقش تاریخ در شکل دادن به مقوله ملت، در تعبیر تکاملی و شبه بیولوژیکی است که از ملت و نحوه پیدایش تاریخی آن به دست داده می شود. ملت به عنوان یک موجود مرکب دیده می شود، با زبان مشترک، سرزمین مشترک و غیره، که تاریخ گام به گام اجزای آن را به دست می دهد و مقدمات خلق آن را فراهم می کند. وقتی این آفرینش صورت گرفت، وقتی تاریخ محصول نهایی خود را به صورت یک ملت ساخت و سنتز کرد، ملت دیگر بیرون تاریخ نظیر یک عمارت یا یک جانور تاریخاً شکل گرفته حیات و موجودیت مستقل و قائم به ذات خود را پیدا می کند. ملت ها تاریخاً خلق می شوند و خلق شده می مانند. به نحوی که ناظر خارجی می تواند براندازشان کند و مشخصاتشان را بشمارد. درست همانطور که می توان یک اردک را به عنوان یک محصول تاریخ طبیعی بر مبنای مشخصاتش توصیف کرد. ملتی که به این نحو خلق می شود و مشخصاتش را از تاریخ دریافت می کند، دیگر ظاهراً از پروسه تاریخی بی نیاز می شود و از گردونه تکامل بیرون می افتد. چنین درکی عمیقاً مکانیکی و به خصوص از ریشه غیر مارکسیستی است. ملت به هر شکل که تاریخاً پیدا شده باشد، باید در زندگی معاصر جوامع مدام از نوع بازتولید شود، باید ابقا شود. آن چه مکانیسمی است که حس ملی و تلقی مشترک از تاریخ خیش، زبان مشترک، سرزمین مشترک، اقتصاد مشترک و شاخص دیگر ملت بودن را محفوظ می‌دارد و بازسازی می‌کند. در تعبیر مکانیکی ملت این پروسه مورد اشاره نیست. برای مارکسیسم، برای مثال، طبقه یک مقوله محوری در تبیین جامعه است. طبقات کارگر و بورژوا هم محصول تاریخ هستند، اما در هیچ مقطعی کار تاریخ با آنها تمام نمی شود. تمام داستان جامعه سرمایه‌داری داستان بازتولید و بازآفرینی کارگر و سرمایه‌دار به عنوان کارگر و سرمایه‌دار در متن مناسبات اجتماعی و سیر هر روزه تاریخ است. ملت نیز به طریق اولا چنین است. شرایط ملت بودن و ملت نامیده شدن توده‌های مختلف مردم هر روز در متن تاریخ معاصر و نگذشته بازتولید می شود. پروسه تعریف یک ملت یک پروسه علمی نیست. یک اتفاق مادی است که در قلمرو اقتصاد و سیاست و ایدئولوژی هر روز از نو رخ می دهد. دقیقاً به همین دلیل است که ملت آغاز و پایانی دارد. در هیچ جای این بحث ما منکر این واقعیت نشده ایم که مردم مشخصات نژادی، زبانی و قومی قابل تعریفی دارند. در سرزمین‌های مختلف زندگی می‌کنند، فعل و انفعالات اقتصادی و اجتماعی و معنوی میان انسان‌ها در جهان آنها را در جهان آنها را به صورت تجمع‌ها و تمرکز‌های محلی و منطقه‌ای که در هر یک زبان و رسوم خاصی رواج بیشتری دارد، گرد هم آورده است. آنچه مورد نقد است مقوله ملت است. اگر از ما بپرسند آیا هر نژاد یا هر قوم یا متکلمین به هر زبان خاص یا ساکنین هر سرزمین معین حق دارند کشور خود را تشکیل دهند، بیشک پاسخ ما منفی است. این مقولات منشأ و توجیهی برای تعریف یک مجموعه و موجودیت مجزای انسانی در تمایز با بقیه نیست. اهمیت مقوله ملت در این است که این تفکیک را به وجود می آورد، مجاز می کند و مشروعیت می بخشد. تعلق ملی بنابراین اسم دیگری برای قومیت و نژاد و زبان مشترک نیست. عنوانی برای ترکیب همه این مشخصات در یک مجموعه واحد انسانی نیست، بلکه یک تعبیر مجازی و اختیاری، یک پرچم سیاسی برای تبدیل این مشخصات و در اغلب موارد فقط یکی از آنها برای ایجاد تمایز سیاسی و کسب حقوق سیاسی و کشوری متفاوت از سایرین است. نه فقط ملت، بلکه جدول بندی هایی از نوع تعاریف استالین هم محصول تاریخند. در نوشته استالین این واقعیت کاملا به فراموشی سپرده می شود که لیست او در واقع کلکسیونی از مؤلفه ها و مشخصات ملی است که در مقاطع مختلف در تاریخ توسط جریانات اجتماعی مختلف و در اغلب موارد در تضاد و تقابل با هم طرح شدند. آن جریانات اجتماعی که تاریخاً ملت را با زبان مشترک تعریف کردند و خواهان تشکیل ملت‌ها از مردم همزبان شدند، خود را در مقابل مدافعان نظریه ملت بر حسب سرزمین و یا به خصوص ملت به عنوان یک موجودیت اقتصادی یافتند. اینها پرچم‌های ناسیونالیسم‌های مختلف و بخش‌های مختلف جوامع گوناگون هستند که در پروسه تاریخی واقعی با پراتیک خود ملت‌های موجود را شکل داده‌اند و حراست می‌کنند. این پروسه و این پراتیک هیچ جا تمام نشده و نمی‌شود. این پراتیک دائما ادامه دارد، ملت‌های قدیم را باز تولید می‌کند، برای پیدایش ملت‌های جدید تلاش می‌کند، تعابیر مختلف از ملاک‌های اصالت و برتری و حقوق ملی را مقابل هم قرار می‌دهد و در ذهن توده مردم می‌کارد. ملاک‌های استالین پرچم ناسیونالیسم‌های مختلف و کشمکش‌های اجتماعی و سیاسی گوناگون بودند و هستند. انقلاب فرانسه برای مثال در تعریف انسان فرانسوی عضو ملت فرانسه ابداً ملاک قومیت، کاراکتر ملی و حتی فرانسوی زبان بودن را مبنا قرار نداد. پذیرش وظایف و حقوق شهروندی فرانسه تنها ملاک بود. تکلم به زبان فرانسه یعنی زبان رسمی کشور قاعده‌ای بود که هر فرانسوی و عضو ملت فرانسه مستقل از زبان مادریش میبایست بعداً رعایت کند. مرتبط کردن ملیت به زبان و قومیت و بعداً اصل و نسب در مقابل ملت سازی از نوع انقلاب فرانسه قرار میگیرد. تعریف ملت آلمان بر حسب سرزمین و یا بر حسب زبان شاخه های مختلفی در ناسیونالیسم آلمانی را تعریف می کند و مجموعه های مختلفی را به عنوان ملت آلمان به رسمیت می شناسد. تأکید بر مؤلفه اقتصادی در تعریف یک ملت نیز اساساً پرچم جنبش ناسیونال لیبرالی بوده است که با کمترین ملاحظه قومی و زبانی و نژادی مللی را به رسمیت شناخته است که قادر باشند مبنایی برای یک اقتصاد ملی بورژوایی قرار بگیرند و محملی برای استقرار دولت واحد و توسعه سرمایه‌داری باشند. در این مکتب که از نیمه قرن 19 تا نیمه قرن 20 عملاً زینفوذترین جریان ناسیونالیستی بود، همزبانی، اشتراک در قومیت و تاریخ و هویت ملی نقش چندانی بازی نمی کند. هدف اتفاقاً ادغام مردم از اقوام و نژادها و زبانهای مختلف در مجموعه های به اندازه کافی بزرگ ملی و کشوری بود که بتواند به عنوان ظرف سیاسی و اداری برای توسعه سرمایه داری و انباشت سرمایه عمل کند. برخلاف ناسیونالیسم قومی، یعنی ناسیونالیسمی که از جمله بر اشتراک زبان پافشاری می کند، ناسیونالیسم لیبرالی متحد کننده و ادغام کننده اقوام مختلف بوده است. به همین ترتیب می توان به شعارها و عملکردهای شاخه های دیگر ناسیونالیسم دقت کرد. ناسیونالیسم در اروپای غربی با ناسیونالیسم در اروپای جنوبی و شرقی معضلات و عملکرد و مسیر یکسانی نداشته است. ناسیونالیسم ضد استعماری کشورهای عقب مانده و مستعمرات سابق که در نیمه دوم قرن حاضر با هدف بازسازی و مدرنیزه کردن کشور خیش به میدان آمد، ناسیونالیسم خرد بورژوایی و ضد امپریالیستی و پسگرا و سنتگرایی که به ویژه در دو دهه اخیر در برخی کشورهای اسلام زده عروج کرد، هر یک امر خاصی را دنبال می کنند و ملاک خاصی در تعریف هویت ملت خیش به دست می دهند. چیدن این ملاک ها از متن جنبش و حرکت تاریخی مدافع آنها و لیست کردن و از آن بدتر ترکیب آنها به عنوان مشخصات تاریخ تکامل یافته و ثبات یافته ملت ها، پشت کردن به هر مفهوم جدی از تاریخ و تحلیل تاریخی جامعه است. ملت و پراتیک کمونیستی. اگر بپذیریم که ملت محصول پروسه تاریخی ملت سازی است، که این پروسه تاریخی یک روند پراتیکی است که در آن طبقات و نیروهای سیاسی طبقات بر مبنای آرمانها، سیاستها و اهداف اجتماعیشان شرکت می کنند، که ملت و خصوصیات علل ظاهر ابژکتیو آن در واقع مادیت یافتن شعارها و به احتراز در آمدن پرچمهای جنبشهای ملی گوناگون در طول تاریخ 200 سال اخیر است، آن وقت درک این مسئله سخت نیست که در تاریخ پیدایش و سیر تکوین ملت‌ها کارگر و کمونیسم ناظر خارجی نیست. داوری نیست که وظیفه اعاده حقوق ملل را بر عهده خیش می‌یابد. ملت، ملت‌سازی و حفظ و ابقای هویت‌های ملی در جهان یک پروسه است که ما را هم در بر می‌گیرد و از پراتیک ما هم تأثیر می‌پذیرد. تاریخ پیدایش ملل صرفاً تاریخ ناسیونالیسم و ناسیونالیست‌ها نیست. تاریخ انترناسیونالیسم هم هست. تاریخ مبارزه طبقاتی در جوانب مختلف آن است. پذیرش این حکم بحث موزه کمونیستی در قبال ملل و مبارزه ملی را از اساس در یک صفحه متفاوت قرار می دهد. شنوندگان عزیز، در این بخش توجهتون جلب می کنم به یک قطعه موسیقی و بعد از اون بقیه مطلب رو براتون می خونم. Myself, so I'm gonna let her do all the talking. Ooh, ooh, ooh. I came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh, ooh, ooh. I felt a little fear upon my back. I said, don't look back, just keep on walking. Ooh, ooh, ooh. When the big black horse said, look this way, he said, hey, but I said no, 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 no. I said no, no, you're not the one for me. No, 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 no. I said no, no, you're not the one for me. Ooh. And my heart hit a problem in the early hours, so I stopped it dead for a beat or two. Ooh. But I cut some cord and I shouldn't have done it, and it won't forgive me after all these years. Ooh, ooh. So I sent it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Ooh, ooh. Now I won't come back cause it's all so happy, and now I got a hole for the world to see. Ooh, ooh. And it said no, 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 said no, no, you're not the one for me. No, 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 said no, no, you're
you're not the one for me. Ooh. For me, big black holes in a cherry tree. I can't quite get that cause my heart forsaken me. Yeah, yeah, yeah. Ooh, big black holes and a cherry tree. I can't quite get that cause my heart forsaken me. قطعه موسیقی که شنیدید از کیتی تانستل بود به نام Black Horse and the Cherry Tree. بخش سوم، انترناسیونالیسم و مسئله ملی. در بخش‌های قبل به این نکته تاکید کردیم که مقولات و فرمول‌بندی‌هایی که سنتاً در برنامه‌های کمونیستی در قبال ملت و مسئله ملی به کار رفته‌اند، نه فقط جوابگوی مسئله نیستند، بلکه به طور جدی گمراه کننده و توهم آفرینند. حق ملل در تعیین سرنوشت خیش نه فقط یک اصل قابل تعمیم کمونیستی نیست، نه فقط لزوماً آزادی خواهانه نیست، بلکه به معنی دقیق کلمه خرافی و غیر قابل فهم است. مقوله محوری در این فرمول، یعنی مقوله ملت، از اساس دلبخواهی است، ایدئولوژیک و اساطیری است. شرط شفافیت موضع کمونیستی در قبال ملل و مسئله ملی در درجه اول این است که خود را از این فرمول خلاص کنیم. در سطح نظری مشکل اساسی این فرمول این است که اولا ملت را به عنوان یک مقوله معتبر و عینی مفروض می گیرد. هویت ملی را یک مشخصه ابژکتیو مردم فرض می کند. ثانیاً مسئله را به صورت ضرورت به رسمیت شناسی یا اعاده حقوق علل ظاهر طبیعی و ذاتی این موجود ملت تبیین می کند. حق ملل در تعیین سرنوشت به این ترتیب به نادرست به سطح یک پرنسیپ انسانی و آزادی خواهانه غیر قابل انکار و جهان شمول ارتقا پیدا می کند. تلقی اولیه هر کمونیستی که با این فرمول بار آمده باشد این است که حق ملل در تعیین سرنوشت، یعنی تشکیل دولت‌های مستقل توسط ملل مختلف، اصلی است معتبر نظیر برابری زن و مرد، آزادی بیان و تشکل و اعتصاب یا حق طلاق. این یک سوء تعبیر بنیادی است که گواه پیشروی عقیدتی مهمی برای ناسیونالیسم است. در سطح عملی اشکال این فرمول این است که اولا علی‌رغم همه جد و جهدها تا کنون تعریف قابل استفاده‌ای از ملت به دست داده نشده است تا بتوان صاحبان این حق را در دوره‌های مختلف جامعه معاصر باز شناخت. و ثانیاً هیچ یک از جریانات و مکاتب مدافع این فرمول، چه سوسیالیست و چه ناسیونالیست، تا کنون حاضر نشده است این بحث را تا نتیجه عملی منطقیش امتداد بدهد و از دولتدار شدن همه ملل با همان تعریفی که خود از ملت به دست می‌دهد دفاع کند. ادبیات مدافعان فرمول حق ملل در تعیین سرنوشت مشهون از تبصره ها و ملاحظاتی است که به بهانه های مختلف ملل متعدد را از دایره شمول این حق بیرون می گذارد. برنامه کمونیستی در قبال مسئله ملی باید از اسارت این تبیین ناسیونالیستی رها بشود و مستقیم و بدون گیج زدن و ابهام تراشی سراغ موزل آنطور که واقعا هست برود. برنامه کمونیستی قبل از هر چیز باید صورت مسئله را درست طرح کند. باید روشن باشد که چرا به مقوله ملت و ملی‌گرایی و مسئله ملی می‌پردازد و به چه چیز می‌خواهد پاسخ بدهد. برنامه باید در تبیین خود به مقولات و مفاهیمی متکی باشد که واقعی و قابل تعریف باشند، ما به ازای قابل تشخیصی در جهان مادی داشته باشند. برنامه باید روشن کند که استنتاجاتش در قبال مسئله مورد بحث تا چه حد اصولی و جهان شمول و تا چه حد سیاسی و مشروط به زمان و مکان و شرایط معین است. از اصول تا استراتژی. بخش اعظم بحث ملت و مسئله ملی در ادبیات کمونیستی مخلوط در همجوشی از اصول عقیدتی از یک سو و ملاحظات تاکتیکی و استراتژیکی از سوی دیگر است. اینها در آثار مختلف لزوماً با دقت از هم تفکیک نشدند. اما این تفکیک حیاتی است. باید روشن کرد که از میان احکام مختلف مارکسیستی در قبال ملت و ناسیونالیسم و مسئله ملی و حق جدایی و غیره، احکامی که گاه به روشنی در تناقض سوری با یکدیگر قرار دارند، کدام مبین اصول غیر قابل نقص کمونیستی و پرولتری و کدام انعکاسی از مصالح تاکتیکی و مبارزاتی دوره‌ای جنبش است؟ برای مارکسیسم و کمونیسم کارگری در برخورد با کل پروبلماتیک ملت و مسئله ملی چند اصل عقیدتی بنیادی وجود دارد که جهان شمول و غیر قابل نقض است و از زمان و مکان و دوره تاریخی و مرحله تکاملی جامعه و جنبش طبقاتی کاملا مستقل است. اینها عبارتند از: یک، کارگران میهن ندارند. ناسیونالیسم و انترناسیونالیسم کارگری در تضادی آشکار و مطلق با هم قرار دارند. غیر قابل تلفیق و سازش با یکدیگرند. ناسیونالیسم یک ایدولوژی بورژوایی است که مانع خود آگاهی طبقاتی و انترناسیونالیستی طبقه کارگر است. دو، کمونیسم برای از میان بردن مرزهای ملی و لغو هویت‌های ملی تلاش می‌کند. جامعه کمونیستی جامعه‌ای فاقد تفکیک ملی و کشوری انسان هاست. 3. ستم ملی تبعیض بر مبنای انتساب انسان‌ها به ملیت‌های مختلف یکی از جلوه‌ها و اشکال مهم نابرابری انسان‌ها در جامعه طبقاتی است و باید برچیده شود. محو ستم ملی و تضمین برابری همه انسان‌ها مستقل از تعلقات ملی یک هدف مستقیم جنبش کمونیستی طبقه کارگر است. بدیهی است که همه این اصول باید مؤکداً در برنامه کمونیستی قید شوند. اینها اساس موزه کمونیسم در قبال ملت و ملی‌گرایی و ستم ملی را تشکیل می‌دهند. در همان نظر اول روشن است که حکم حق جدایی یا به اصطلاح حق ملل در تعیین سرنوشت برای کمونیسم در ردیف این احکام بنیادی نیست. و نه فقط این، بلکه این اصول را نفی می‌کند. اینجا صحبت بر سر ایجاد یک مرزبندی ملی و یک تفکیک کشوری جدید است. مرزبندی و تفکیکی که کمونیسم و انترناسیونالیسم کارگری به عنوان یک اصل بنیادی خواهان امهای همه جانبه آن است. با این وصف چرا کمونیست ها از برسمیت شناسی حق جدایی و گاه حتی از مطلوبیت سیاسی آن در این یا آن شرایط خاص سخن میگویند؟ این موزه چگونه با آن اصول وفق داده می شود؟ پاسخ این است که حق جدایی برای کمونیستا نه یک اصل نظری بلکه یک ابزار در قلمرو سیاست است. به رسمیت شناسی حق جدایی ملل که شرایط و محدودیت‌های آن را در دیدگاه مارکسیستی پایین‌تر بحث خواهم کرد، از اصول ناشی نمی‌شود، بلکه حاصل اجبارهای قلمروی سیاست است. این یکی از اهرم‌های عملی برای پیشبرد استراتژی انقلاب کارگری در اوضاع و احوال مشخص سرمایه‌داری معاصر است. تازه حتی در قلمرو عمل و مبارزه سیاسی نیز بلافاصله و بی مقدمه به مقوله حق تعیین سرنوشت نمی رسیم. یک اصل عملی و تاکتیکی مارکسیسم در جهانی که فعلاً به کشورها و ملتها تقسیم شده است، ترجیح دادن قالب‌های کشوری بزرگتر به کوچکتر و مخالفت با خرد شدن و تجزیه قالب‌های کشوری بزرگ به آحاد کوچکتر، اعم از قومی و غیر قومی است. به عبارت دیگر، حق جدایی در خود قلمرو تاکتیک نیز با اصول عام‌تر و اساسی‌تری در تقابل قرار می‌گیرد. همه اینها به این معنی است که حق ملل در تعیین سرنوشت خیش، یا به معنی دقیق‌تر حق جدایی ملل و تشکیل کشورهای مستقل، نه منتج از اصول مارکسیستی و به طریق اولا نه جزئی از این اصول، بلکه ماهیتاً استثنایی بر این اصول است. حاصل شرایط کنکرت سیاسی و اجتماعی است که کمونیست‌ها را به عقب نشینی از اصول نظری و موازین سیاسی عام خود ناگزیر می کند. رد مسئله حق تعیین سرنوشت به عنوان یک اصل کمونیستی از یک سو و قبول مشروط آن به عنوان یک اجبار تاکتیکی تحت شرایط معین، این به نظر من نقطه عزیمت یک موضع اصولی کمونیستی است. بحث جایگاه حق تعیین سرنوشت در نگرش و برنامه مارکسیستی بنابراین باید برخلاف نگرش رایج که این را یک اصل اثباتی مارکسیسم قلمداد می کند، اتفاقا روی این نکته متمرکز شود که شرایط و محدودیت ها و موقعیت های استثنایی که دفاع از این حق و گاه حتی توصیه آن را ایجاب می کند کدامند. جدا از رگه هایی که بعدها در بین الملل دوم و به ویژه در قبال جنگ اول ناسیونالیسم را در بنیادهای سوسیالیسم خیش بارد کردند، و یا کمونیسم روسیه پس از استالین که ملت‌ها و خلق‌ها را در کنار طبقات به پرسوناژهای معتبر و قائم به ذاتی در روند تاریخ ارتقا داد، کل سنت مارکسیستی در قبال مسئله ملی به مسئله به رسمیت شناسی حق تعیین سرنوشت نه به عنوان یک اصل نظری بلکه یک روش سیاسی در استراتژی عملی جنبش سوسیالیستی نگاه می‌کند. علی‌رغم همه سایه روشن‌ها و حتی ناروشنی‌ها و ابهاماتی که در شیوه برخورد خود مارکس یا لنین میتوان سراغ کرد، این مسئله در برخورد هیچ یک قابل تردید نیست که تضاد آشتی ناپذیر ناسیونالیسم و انترناسیونالیسم یک اصل عقیدتی است، حال آنکه به رسمیت شناسی حق ملل در تعیین سرنوشت خیش خشتی در استراتژی عملی جنبش است. فرمول ما از نظر متد کاملا در این سنت قرار دارد، اما کاربست عملی و دامنه شمولی محدودتر از آنی دارد که چه مارکس و چه لنین در دوران خود مد نظر داشتند. به این دلیل که اولا چهره ملی جهان و جایگاه ملت و ملت سازی در دوران مارکس با دوران لنین و هر یک با دوران ما به شدت متفاوت است. ثانیاً موقعیت ناسیونالیسم و جایگاهش در پروسه تاریخ در هر دوره به شدت متفاوت است. ثالثاً رابطه متقابل سوسیالیسم و ناسیونالیسم، تناسب قوای آنها و نوع تلاقیشان با هم در صحنه اجتماعی امروز به شدت متفاوت است و الزامات تاکتیکی امروز ما تفاوت‌های جدی با هر دو دوره قبل دارد و بالاخره رابعاً به نظر من به لطف متأخر بودنمان ما این امکان را داریم که مقولات و تبیین‌هایی را به بحث اضافه کنیم که به موزه کمونیستی دقت و ظرافت بیشتری می‌بخشد و شاید برخی ابهامات را رفع می‌کند. به طور مشخص روشی که ما دامنه این شمول این فرمول را تعریف می‌کنیم با روش مارکس و لنین هر دو تفاوت می‌کند. زاویه تاریخی مارکس در ابتدای عصر ناسیونالیسم زندگی می کرد. اما این ناسیونالیسم امروز و یا ناسیونالیسم دوران لنین نبود. بستر اصلی ناسیونالیسم در این دوره نه فقط قومی نبود بلکه ادغام اقوام متعدد در چارچوب‌های ملی واحد مضمون آن را تشکیل می داد. روند ملت سازی و کشورسازی دوران مارکس نه روند کشوردار شدن همه ملل یا اقوام بلکه شکلگیری اقتصادهای ملی کاپیتالیستی قابل دوام در اروپا و در هم ریختن نظم کهنه بود. بعضاً اسنادی وجود دارد که در آنها مارکس و انگلس اصل ملیت و یا به عبارتی که بعدها رواج یافت حق تعیین سرنوشت را حق همه ملل دانستند. اما موضع برجسته‌تر و شاخص‌تر مارکس و انگلس تفکیک ملت از ملیت و ملل تاریخی از ملل غیر تاریخی است. یعنی مللی که به حکم شرایط عینی در پروسه عروج پی در پی جوامع صنعتی سرمایه‌داری شانس واقعی ایجاد کشور خیش را دارد. شمول موضع مارکس و انگلس در واقعیت امر بسیار محدودتر از همه ملل است. صحبت بر سر روند عینی شکلگیری و قوام گرفتن ساختارهای ملی کشوری قابل دوام کاپیتالیستی در اروپاست و نه حق همه ترکیب‌های ملی و قومی جهان به ایجاد کشور خیش. مارکس و انگلس تعلقات ملی قومی را به عنوان مبنای تشکیل کشورهای مستقل صریحاً رد می کنند. در موارد معدودی که مارکس مشخصاً به حمایت از استقلال ملل کوچکتر و فرعیتر و غیر تاریخی نظیر ایرلند و لهستان برخواسته است، خاصیت سیاسی این موضع‌گیری برای پیشرفت جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر صریحاً روشن بوده است. استقلال لهستان به ارتجاع تزاری ضربه می‌زند و استقلال ایرلند زمینداری بزرگ بریتانیا را در حلقه ضعیفش می‌کوبد و نیز یک عامل تاریخی نفاق بین طبقه کارگر در انگلستان و آمریکا را از میان می‌برد. دوران لنین دوران دیگری است. وقتی لنین از حق جدایی ملل سخن می‌گوید، اساساً ملت‌های تحت ستم در امپراتوری تزاری و مستعمرات و کشورهای تحت سلطه امپریالیسم جلوی چشمش می‌آیند. توجه لنین به نقش مثبت مبارزات ضد استعماری ملل کوچک در مستعمرات در ضربه زدن به قدرت بورژوازی جهانی است. اینجا هم به معنای دیگر با یک روند ابژکتیو ملت سازی بر متن یک نظم کهنه و ارتجایی در راستای تحولات مناسبات اقتصادی و رشد سرمایه‌داری در مقیاس جهانی روبرو هستیم. با نوعی ناسیونالیسم روبرویم که نه صرفاً در برابر پرولتاریا و جنبش کارگری، بلکه همچنین در برابر استعمار، ارتجاع سیاسی و فئودالیسم معنی پیدا می کند. توجه لنین به توان سیاسی این جریان و نوع و نحوه تلاقی و تقابل آن با جنبش سوسیالیستی طبقه کارگر است. مسئله حق تعیین سرنوشت برای لنین در این چارچوب سیاسی معنی پیدا می کند. لنین هم دامنه شمول این حق را محدود می کند. فرمول حق تعیین سرنوشت در روایت لنین از فرمول مارکس و انگلس عام‌تر است، اما از نظر عملی با تفکیکی که میان حق جدایی و به صلاح بودن جدایی قائل می شود، عملاً حمایت جنبش کمونیستی از جدایی ملت‌ها را به موارد معدودی محدود می کند. تشخیص مطلوبیت جدایی و یا توصیه و عدم توصیه به جدایی در فرمول بندی لنین کاملا به تحلیل شرایط مشخص موکول می شود. دوران ما دوران کاملا متفاوتی است. تا قبل از فروپاشی بلوک شرق هیچ روند فراگیر و یا تعیین کننده ملت سازی در سطح جهانی و یا در مقیاس منطقه‌ای در جریان نبود. موارد پراکنده‌ای که وجود داشت حداکثر می‌توانست آرایش ملی جهان معاصر را در جزئیات کم اهمیتی تعدیل کند. از این مهمتر، حرکت‌های ملی فاقد محتوای اقتصادی ویژه‌ای بودند. تحولات مورد نظر جنبش‌های ملی اساساً سیاسی و فرهنگی بودند. منشأ این جنبش‌ها نه تحولات اقتصاد سیاسی جهان نظیر دوران مارکس و لنین، بلکه اساساً ستم ملی و فرهنگی و یا تخاصمات ناسیونالیستی بر سر قدرت بوده است. اقتصاد سیاسی جهان و قطب‌بندی‌های اقتصادی و سیاسی آن از این کشمکش‌ها کوچکترین تأثیری نمی‌پذیرد. آنچه اساساً در این دوره در قلمرو بحث حق تعیین سرنوشت وجود دارد، تعدادی مسئله حل نشده ملی است، مانند مسئله فلسطین، مسئله کرد، مسئله ایرلند و غیره، که به درجات مختلف مانع سیر متعارف اقتصاد کاپیتالیستی در منطقه خیش هستند و یا به عامل بی‌ثباتی و تنش سیاسی در مقیاس منطقه‌ای و جهانی تبدیل شدند. این مسائل بعضاً به صحنه‌هایی از یک جدال وسیع‌تر میان غرب و شرق تبدیل شده بودند و به این اعتبار محتوایی قامزتر از موارد متعارف کشمکش ملی یافتند. سقوط بلوک شرق به معنای جدیدی یک روند ملت‌سازی را آغاز می‌کند که حتی از نظر اقتصادی هم محتوایی تعیین کننده دارد. سرمایه‌داری بازار در بخش عظیمی از جهان صنعتی و نیمه صنعتی در متن گسیختگی کلیه ساختارهای سیاسی نظام پیشین و نبود یک قالب ایدئولوژیکی پذیرفته شده برای حاکمیت می‌رود جای مدل به بن‌بست رسیده سرمایه‌داری دولتی را بگیرد. نوعی از ناسیونالیسم، اساساً ناسیونالیسم قومی، به عنوان ماتریالی برای بنا کردن شالوده ایدئولوژیکی حکومت و کسب مشروعیت سیاسی برای دولت‌های بورژوایی جدید در تکه پاره‌های امپراتوری مزمحل شده به جلوی صحنه رانده می‌شود. هر روز مسئله ملی جدیدی ساخته می شود. بحث حق تعیین سرنوشت وسیعاً به بالای دستور رانده می شود. جالب اینجاست، همان روندی که مسائل ملی جدید را به میان می کشد، حل مسائل ملی قدیم را محتمل تر می کند. این شرایط زمین تا آسمان با دورهای دیگر فرق دارد. کل مسئله بر متن یک واپسگرایی عظیم اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جریان دارد. ناسیونالیسم قومی در منحط‌ترین و فاسدترین اشکال آن پرچمدار مسئله ملی است. برخلاف دوران مارکس و لنین، ملت‌سازی امروز و هویت‌های ملی در حال حدادی شدن ربطی به جلو رفتن مادی تاریخ در هیچ جهت مثبتی ندارند. نوک تیز این ناسیونالیسم مستقیماً علیه کارگر و کمونیسم و حتی رفرم و لیبرالیسم است. تکرار ساده فرمول لنین در قبال استقلال مستعمرات و فرمول مارکس در قبال ملت‌سازی بورژوایی قرن 19 جواب مسائل امروز نیست. کمونیست و کارگر امروز باید جواب مسئله ملی امروز را آنطور که هست بدهد. در این تلاش به نظر من میتوان به تبیینی رسید که به دوره‌های گذشته نیز قابل تعمیم باشد و جوهر انقلابی و منسجم برخورد مارکس و لنین را نیز با شفافیت بیشتری نشان بدهد. از ملت تا مسئله ملی. نفس وجود ملت یا فرض وجود یک ملت مبنای هیچ حق حاکمیتی نیست. اینکه هر ملتی با هر تعریفی حق دارد کشور خیش را تشکیل بدهد نه مبنای علمی دارد، نه حقوقی و نه تاریخی. مارکس و لنین نه فقط از نظر عملی چنین تصویری از مسئله نداشتند، بلکه این را فرض می گرفتند که در جهان واقعی و در متن پیوندهای اقتصادی و سیاسی و فرهنگی میان اقوام و ملیت‌های مختلف، همه ملل در جستجوی ایجاد کشور خیش نخواهند بود و جهان هیچگاه به سبدی پر از کشورهای ریز و درشت به تعداد ملل موجود، چه واقعی و چه مجازی، تبدیل نخواهد شد. و همین اطمینان خاطر عملی بعضاً در عدم سختگیری علمی آنها در تعیین دقیقتر ملاک‌ها و دایره شمول حق ملل یا در عدم ورود جدیتر آنها به نقد حقوقی مقوله ملت سهم داشته است. وجود ستم ملی هم فی نفسه مبنایی برای به رسمیت شناسی حق جدایی و تشکیل کشور مستقل نیست. پاسخ کمونیستی به وجود ستم ملی مبارزه برای رفع ستم ملی است. این روشی است که جنبش طبقه کارگر و کل حرکت برابری طلبانه در 99% جوامع موجود در قبال ستمی که بر ملیت‌های اقلیت می‌رود در پیش گرفتند. پاسخ نهایی کمونیسم نیز پایان دادن همیشگی به ستم ملی از طریق از میان بردن سرمایه‌داری، استثمار و تقسیم طبقاتی به طور کلی است. به رسمیت شناسی حق تعیین سرنوشت یا حق جدایی، اهرام سیاسی و شعار تاکتیکی در قبال وجود ملت‌ها و تعلقات و توهمات ملی و یا حتی وجود ستم ملی نیست. ابزاری است برای پاسخگویی به مسئله ملی. وجود ملت و ستم ملی به خودی خود معادل وجود یک مسئله ملی نیست. این یک مقوله اساسی در بحث ماست. بدون هویت ملی طبعاً مسئله ملی نمیتواند وجود داشته باشد. همینطور بدون ستم ملی یا تصور وجود ستم ملی و یا لااقل رقابت ملی، مسئله ملی وجود خارجی نخواهد داشت. اینها شرط لازم پیدایش مسئله ملی در جامعه است، اما شرط کافی آن نیست. وقتی می توانیم از وجود مسئله ملی حرف بزنیم که این هویت های ملی متقابل و کشمکش ها و رقابت ها و خصومت ها به درجه ای از غزلت و شدت رسیده باشند، از پیشینه و تاریخی برخوردار شده باشند و حساسیتی را در کل جامعه برانگیخته باشند که آن را در زمره مسائل محوری جامعه قرار داده باشد. مسئله‌ای که از نظر توده وسیع مردم و از نظر حیات اقتصادی و سیاسی جامعه پاسخ می‌طلبد. به رسمیت شناسی حق جدایی یکی از روش‌های درمانی یک جراحی اجتماعی است که در چنین شرایطی در دسترس طبقه کارگر است. اما بدون باید مسئله‌ای به وجود آمده باشد تا چنین راه حلی اساساً موضوعیت پیدا کرده باشد. باید دردی وجود داشته باشد تا چنین درمانی را که به شهادت تاریخ 150 سال گذشته در اکثر اوقات برای کمونیستا قابل توصیه نیست در لیست امکانات قرار بدهد. وقتی دقیق‌تر نگاه می‌کنیم می‌بینیم مارکس و لنین هم تا آنجا که به حق جدایی مربوط می شود در واقع نه کل تنوع ملی یا موارد بیشمار ستم ملی بلکه مسائل ملی مفتوح در جهان معاصر خیش را در نظر داشتند. فرمول بندی های آنها را نیز باید در همین متن فهمید و قضاوت کرد. برنامه کمونیستی سند تحبیب ملل نیست. قرار نیست طبقه کارگر برای تقسیم هر کشور به جمهوری‌های مستقل هر ملیت بپاخیزد. از نظر طبقه کارگر هر شکایت و اعتراضی از ستمگری ملی فوراً با رفراندوم جدایی پاسخ نمی‌گیرد. پیروزی کارگری جشن ناسیونالیسم نیست. طبقه کارگر و برنامه کمونیستی موظف است به ستم ملی خاتمه دهد و برای آن مسائل ملی که به مسائل واقعی در زندگی توده مردم بدل شده اند راهگشایی کند. این راهگشایی می تواند به رسمیت شناسی حق جدایی ملت تحت تبعیض و پایین دست باشد. در مورد ایران به طور مشخص مسئله کرد یک مسئله ملی مفتوح و مطرح است. مسئله لور یا مسئله آذری یا هر هویت ملی دیگری که می تواند در این یا آن مقطع علم بشود امروز در سطح مسئله کرد در ایران یا منطقه مطرح نیست. ما فرمولی مبنی بر حق ملل در کشور کثیرالملل ایران در تعیین سرنوشت خیش نداریم. شعار روشنی در قبال مسئله کرد داریم. به رسمیت شناسی حق جدایی مردم کردستان و تشکیل دولت مستقل. با قرار دادن وجود مسئله ملی به عنوان شاخص موضوعیت داشتن حق جدایی، دشواری‌ها و التقاط‌های تئوریک مهمی رفع می‌شود. اولاً به جای قلمرو سوبژکتیو و دلبخواهی تعریف ملت و بعد تقسیم بندی آنها به ملت‌های بزرگ و کوچک، معتبر و غیر معتبر، تاریخی و غیر تاریخی، صلاحیت دار و بی صلاحیت، مسئله ابژکتیو و قابل مشاهده وجود و عدم وجود مسئله ملی مبنای تحلیل قرار می گیرد. ما دیگر موظف نیستیم تعریف‌های رنگارنگ ناسیونالیست‌ها از ملت را بپذیریم. موظف نیستیم با قبول هویت‌های ملی در خلق و بقای آنها شرکت کنیم. موظف نیستیم وارد بحث رد و قبول اعتبارنامه‌های ملی و یا حتی مقصریابی تاریخی برای تنش‌ها و کشمکش‌های ملی بشویم. موظف نیستیم ناسیونالیسم و ناسیونالیست‌ها را به خوب و بد، مترقی و ارتجاعی و غیره تقسیم کنیم. ما موظفیم وجود ابژکتیو یک مسئله ملی در جامعه که مردم به طور جدی حول آن قطبی شده اند و پاسخ آن را می طلبند به رسمیت بشناسیم. این خود دامنه شمول حق جدایی و مللی که می توانند کاندید آن باشند را تعیین و محدود می کند و ما را از سرهم کردن معیارهای سوبژکتیو که به هر حال بر تعاریف و مقولات ناسیونالیستی بنا می شوند بی نیاز می کند. دامنه شمول حق جدایی حد اکثر به وسعت تعداد مسائل ملی واقعی در جامعه در هر مقطع است و نه به تعداد ملل بالفعل و بالقوه و یا موارد ستمگری ملی علیه ملیت‌های اقلیت. ثانیاً این تبیین به مسئله برسمیت شناسی حق جدایی همان بار منفی را می دهد که این جدایی ها در واقعیت برای طبقه کارگر انترناسیونالیست دارند. اعطای حق جدایی اعاده حقوق از کف رفته ملل نیست. پذیرش یک انفکاک جدید درون جامعه انسانی و تسلیم به این واقعیت دردناک است که زندگی مشترکی بر فراز تعلقات ملی و قومی میان انسانهای زیادی میسر نشده است. به رسمیت شناسی حق جدایی از نظر یک کمونیست نه تحقق اصلی مقدس و نجات بخش که دست بر قضا با انترناسیونالیسم کارگری کمی تناقض دارد، بلکه تسلیم به واقعیات تلخی است که در جهان واقعی برخلاف ایدئال‌های انترناسیونالیسم کارگری به وجود آمده است. حال می‌شود به روشنی و بدون هیچ لکنت زبانی جواب ملل و ادبا و شعرایشان را داد. توضیح داد که چرا به عنوان کارگر و کمونیست حق جدایی را حقی با کاربست محدود می‌دانیم و حتی آنجا که این حق را به رسمیت می‌شناسیم معمولاً به ملت مربوطه توصیه جدایی نمی کنیم. ثالثاً این تبیین دست ما را برای پاسخگویی به مسائل ملی که محتواهای اقتصادی و سیاسی گوناگون و مشخصات تاریخی مختلفی دارند باز می کند. ما دیگر در برخورد به مسائل ملی مطروحه در جامعه موظف به قضاوت اخلاقی و یا حکمیت تاریخی خاصی در مورد اصالت و صلاحیت ملل مورد بحث، وجود و عدم وجود ستم ملی و ابعاد آن و یا نقش رفع مسئله در سیر تکاملی تاریخ بشر نیستیم. ما حتی ناخواسته در کنار یک ناسیونالیسم در برابر دیگری قرار نمیگیریم. قصد ما حل مسئله ملی و خلاص کردن جامعه و طبقه کارگر در هر دو سوی شکاف ملی از عوارض منفی آن است و نه استیفای حقوق ملی این یا آن ملت. پوچترین، بی‌محتواترین و جعلی‌ترین کشمکش‌ها و تناقضات ملی هم اگر به راستی جامعه را به قطب بندی کشیده باشند می توانند پاسخ روشنی از کمونیست‌ها بگیرند. این جنبه به خصوص در دوران ما با روند ارتجاعی و منحط ملت سازی که در جریان است و مشقاتی که به مردم تحمیل می کند بسیار مهم است. اما مهمترین وجه این شیوه تبیین مسئله این است که کشمکش کمونیسم و ناسیونالیسم بر سر مسئله ملی و جدایی ملل را سر جای واقعی خود قرار می دهد. قلمرو فعالیت ضد ناسیونالیستی کمونیسم کارگری را به شدت گسترش می دهد و متحول می کند. این را باید بیشتر بشکافیم. ناسیونالیسم و مسئله ملی. مسئله ملی به عنوان یک تقابل اجتماعی بر مبنای هویت‌های ملی که چنان اوج می‌گیرد که جدایی سیاسی را به عنوان یک راه حل طرح می‌کند، از کجا پیدا می‌شود؟ نفس وجود هویت‌های ملی مختلف، پیدایش یک مسئله ملی در جامعه را اجتناب ناپذیر نمی کند. مثال‌های همزیستی بی مشکل و کم استکاک ملیت‌های مختلف در چارچوب‌های کشوری واحد بسیار است. وجود ستم و تبعیض ملی هم هنوز معادل بروز مسئله ملی در مقیاس اجتماعی نیست. در بسیاری کشورها تبعیضات ملی در عین اینکه یک واقعیت محسوس و رنج آور زندگی ملت‌های فرودست هستند، با این حال در متن مناسبات قوام گرفته اقتصادی و سیاسی موجود در جامعه برای خود آحاد ملیت فرودست فرعی تر از آن جلوه‌گر می شوند که یک کشمکش سیاسی حاد را ایجاب کنند. مبارزه برای رفع این تبعیضات در موارد بسیار زیادی به بروز یک مسئله ملی برای آن جامعه منجر نمی شود. واقعیت این است که برای پیدایش مسئله ملی باید ناسیونالیسم به عنوان یک ایدئولوژی و حرکت اجتماعی پا به وسط صحنه گذاشته باشد. تفاوت‌های ملی و قومی و نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بر حسب تعلقات ملی واقعیاتی هستند که در دست جنبش‌های اجتماعی مختلف به سرانجام‌های مختلفی می‌رسند. لیبرالیسم و کمونیسم و سوسیال دموکراسی و ناسیونالیسم با این واقعیات و پتانسیل‌ها یکسان رفتار نمی‌کنند. ناسیونالیسم آن جریانی است که می‌خواهد به این شکاف‌ها و تفاوت‌ها تبلور سیاسی ببخشد. ناسیونالیسم آن جریانی است که این تفاوت‌های بالفعل و بالقوه را مستقیماً به مسئله قدرت سیاسی و ایدئولوژی حاکمیت ربط می‌دهد. قبلاً گفتم که ناسیونالیسم محصول خودپرستانه ملت‌ها نیست. برعکس، ملت‌ها و خودپرستی و تعصبات ملیشان محصول ناسیونالیسمند. ناسیونالیسم مستقل از اینکه در چه دوره‌ای و بر متن کدام روندهای پایه‌ای در قلمرو اقتصادی سیاسی پا به میدان می‌گذارد، یک ایدئولوژی بورژوایی برای سازماندهی قدرت طبقاتی است. ایدئولوژی است که تلاش می‌کند حکومت طبقاتی بورژوا را به نحوی سازمان بدهد که محصول و تجسم سیاسی خاصیت و مشخصات ذاتی مشترکی میان اتباع آن جلوه‌گر شود. هویت ملی سنگ بنای استراتژی ناسیونالیسم در سازماندهی دولت طبقاتی بورژوازی است. دولت طبقه حاکمه تجسم خارجی ذات و هویت ملی مشترک و ماورای طبقاتی اتباعش قلمداد می شود. حال آنکه به طور واقعی این هویت ملی اتباع جامعه است که تجسم درونی و انعکاس ایدئولوژی ناسیونالیستی قدرت در اذهان آنهاست. این نیازهای سازمانیابی قدرت طبقاتی بورژوازی است که برای ناسیونالیسم اختراع مقوله ملت و هویت ملی را ایجاب می‌کند. مسئله دولت و قدرت سیاسی و رابطه آن با ملت و هویت ملی مسئله محوری ناسیونالیسم است. سهم ناسیونالیسم در خلق مسئله ملی، کشیدن استکاک ها و تفاوت های ملی از قلمرو اقتصادی یا فرهنگی به قلمرو سیاست و مسئله قدرت است. مادام که تفاوت ها، نابرابری ها، کشمکش ها و تنش های ملی و قومی صریحا به مسئله دولت و حاکمیت ربط پیدا نکرده اند، هنوز مسئله ملی به معنی اخص کلمه بروز نکرده است. کار ناسیونالیسم این است که این گذار به قلمرو سیاست و قدرت دولتی را تضمین کند. مسئله ملی بیش از هر چیز نتیجه ملی بودن فلسفه قدرت دولتی در جامعه است. ناسیونالیسم ملت بالادست و به میدان آوردن دولت به عنوان ابزاری در تضمین برتری ملی و قانونیت بخشیدن به تبعیضات ملی یک سرچشمه اصلی پیدایش مسئله ملی در چهار گوشه جهان است. ستم ملی به معنی اخص کلمه مقوله‌ای سیاسی است. نابرابری‌های موجود در امکانات اقتصادی و فرهنگی میان ملت‌های مختلف در نظامی که در آن ایدئولوژی حاکمیت بر ملیت مبتنی نیست، شانس کمتری برای تبدیل شدن به یک کشمکش سیاسی و شکل دادن به یک مسئله ملی در جامعه دارد. اما سرکوبگری ناسیونالیسم ملت بالادست تنها منشأ و بستر پیدایش مسئله ملی نیست. وقایع همین چند ساله اول دهه 90 به روشنی نشان می‌دهد که حرکت‌های ناسیونالیستی قادرند تحت شرایط خاص بزرگترین جدال‌های ملی را بر کوچکترین و فرعی‌ترین شکاف‌های ملی و قومی بنا کنند. اگر فرمول عامی بتوان در مورد پیدایش مسئله ملی داد، این است که وجود مسئله ملی به معنی اخص کلمه محصول عملکرد ناسیونالیسم است و تقابل و رودررویی حاد ناسیونالیسم های مختلف مشخصه همه موارد مسئله ملی است. وقتی این رودررویی عملا شکل گرفته و جدال بر سر قدرت تحت پرچم هویت های ملی مختلف میان بخش های مختلف بورژوازی بالا گرفته است، دیگر منشأ اجتماعی و فرهنگی استحکاک های اولیه چیزی را در مورد ماهیت و مبنای امروزی مسئله توضیح نمی دهد. مسئله ملی محصول ناسیونالیسم است، اما حل آن بارها به دوش سوسیالیسم کارگری قرار می گیرد. بحث به رسمیت شناسی حق جدایی یک ابزار مهم کمونیسم و طبقه کارگر در قبال بن‌بست و بحران است که ناسیونالیسم و بورژوازی به بار آوردند. به این اعتبار وارد شدن بحث حق جدایی به برنامه کمونیستی به معنی به رسمیت شناسی قدرت مخرب ناسیونالیسم در دنیای بورژوازی است. به رسمیت شناسی حق جدایی سلاحی در مبارزه علیه ناسیونالیسم است و این آن جنبه ای از درک مارکسیستی در قبال مسئله ملی است که به طور ویژه مدیون لنین هستیم. یک کمونیسم پراتیک که امهای تبعیضات و هویت‌های کاذب ملی تنها شعاری و پرچم و آرزویی در دلش نیست، بلکه وظیفه است که عملا در برابر خود قرار داده است. کمونیسم پراتیکی که می‌خواهد اصول خیش را در جهان واقعی و در برابر نیروی عظیم جریانات بورژوایی به اجرا در بیاورد. به رسمیت شناسی حق جدایی ملل تحت ستم به عنوان راه حل مسئله ملی، روشی برای خلع سلاح ناسیونالیسم و بورژوازی و راه باز کردن برای خلاصی توده مردم کارگر و زحمتکش از تأثیرات مخرب ناسیونالیسم بر ذهنیت و زندگیشان است. این بحث در عین حال به این معناست که به رسمیت شناسی حق جدایی زمانی موضوعیت پیدا می کند که جریانات ناسیونالیستی پیشروی قابل ملاحظه‌ای کرده باشند و خرافات خیش را به نیروی مادی در جامعه تبدیل کرده باشند. به خصوص اینکه کار را به قلمرو کشمکش فعال در عرصه سیاسی کشانده باشند. وجود ناسیونالیسمی که هنوز در قلمرو فرهنگ و ابراز وجود فرهنگی مانده است، ناسیونالیسمی که هنوز در میان ملت مربوطه چه بالادست و چه فرودست، یک جریان حاشیه و یک گروه فشار کوچک است، پریدن به بحث حق جدایی را موجه نمی کند. به رسمیت شناسی حق جدایی درمان دردی است که عملاً عارض شده باشد. واکسنی برای پیشگیری از مسئله ملی نیست. یک وجه دیگر این بحث این است که مسائل ملی موجود ممکن است در سیر تاریخی از دور خارج شوند و مسائل جدیدی به جلوی صحنه بیایند. شکاف ملی که امروز به یک موزل سیاسی و اجتماعی محوری بدل نشده میتواند در ظرف چند سال به همت ناسیونالیسم چنین شود. تشخیص کنکرت مسئله در هر مورد شرط لازم اصولیت کمونیستی در قبال مسئله ملی است. فرمول بندی ما مبنی بر مرتبط کردن بحث حق جدایی به وجود مسئله ملی به معنی سیاسی کلمه کمک می کند بتوانیم بر وظایف ضد ناسیونالیستی کمونیسم قبل از بروز مسئله ملی تأکید بیشتری بگذاریم. مبارزه فعال با ستم و تبعیض ملی فراخوان به یک مبارزه سراسری برای یک جامعه برابر و بی تبعیض، افشای ناسیونالیسم و منافع و محتوای بورژوایی آن در هر دو سوی کشمکش‌های ملی، تبلیغ هویت طبقاتی مشترک کارگران و هویت انسانی مشترک همه مردم و نقد نگرش تعصب آمیز ناسیونالیستی، اینها وظایف اصلی و حیاتی کمونیسم علیه تحرک ناسیونالیستی و افق ملی است. فرمول بندی برنامه‌ای ما با قرار دادن بحث حق ملل در چارچوب معین و دامنه شمول محدود و واقعی آن، جنبش کمونیستی را آنطور که باید در تخاصم آشتی ناپذیر با ناسیونالیسم تعریف می کند و در اکثریت عظیم موارد به تعرض علیه آن فرا می خواند، بدون آنکه ما را از ابزارهای سیاسی واقعی برای دخالت واقعی در بحرانهای ملی در جامعه محروم کند. به طور خلاصه، یک، اساس برنامه کمونیسم کارگری در قبال ملت و ملیگرایی اصول انترناسیونالیستی مارکسیسم است که کمونیسم کارگری را در تضاد با ناسیونالیسم و ستمگری ملی تعریف می کند و محو مرزها و هویت‌های قلابی ملی را در دستور جنبش بین المللی طبقه کارگر قرار می دهد. دو، برنامه همچنین باید نیروی مادی و مخرب ناسیونالیسم در دنیای معاصر را به حساب بیاورد و راه حل طبقه کارگر را به بحران‌ها و مسائل ملی دنیای معاصر ارائه کند. برنامه باید حق جدایی ملل فرودست را به عنوان یک راه حل مشروع مسئله ملی به رسمیت بشناسد. سه، برنامه باید در چارچوب کشوری که قلمرو اصلی فعالیت حزب است، یعنی ایران، آن مسائل ملی را که در این مقطع معین حل آنها مشخصاً اجرای اصل حق جدایی را ضروری می سازد ذکر کند. به اعتقاد من در چارچوب اوضاع سیاسی ایران امروز تنها مورد کردستان شامل این حکم می شود. قبل از پایان این سلسله مقالات با باید هنوز دو نکته دیگر را بررسی کرد. اول، اعتبار و عدم اعتبار مقولات خودمختاری و اتونومی و غیره در پاسخ کمونیستی به مسئله ملی است. به نظر من، ایده خودمختاری یعنی حفظ چارچوب‌های کشوری واحد و تعبیه کردن حاکمیت‌های ملی و قومی خودمختار در آن نسخه‌ای برای ابدیت دادن به ناسیونالیسم و هویت ملی و کاشتن شکاف و کشمکش ملی در مغز استخوان جامعه است. این را باید رد کرد. نکته دوم، بررسی مشخص‌تری از مسئله کرد و راه حل پیشنهادی حزب کمونیست کارگری در قبال این مسئله است. به این نکات باید در بخش بعد بپردازیم. شنوندگان عزیز، در پایان توضیح ناشر این مطلب رو میخونم براتون. این مقاله عملا همینجا به پایان میرسد. بخش دیگری در ادامه این سلسله مقالات منتشر نشد. متنی که شنیدید قسمت دوم و آخر مقاله منصور حکمت تحت نام ملت، ناسیونالیسم و برنامه کمونیسم کارگری بود. این مطلب اولین بار از بهمن 1372 تا آذر 1373، فوریه تا نوامبر 1994 در شماره‌های 11 تا 16 نشریه انترناسیونال منتشر شد. من مریم کوشا هستم. به برنامه بنیاد منصور حکمت گوش کردید. تا برنامه آتی، روز شما خوش.